بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه شصتم، بحث وسائل اثبات وجدانی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. بحثی رو که شهید صدر بعد از اتمام بحث ظهورات دلالات دلیل شرعی در علم اصول مورد بررسی قرار میدن، بحث اثبات صغرای دلیل شرعیه، یعنی کبرای حجیت ظهور و کبرای عرض کنم خدمت شما حجیت خبر ثقه کنار، دو تا بحث صغروی هم داشتیم. یک بحث صغروی تعیین ظهوراته، یک بحث صغروی هم اثبات اینه که آیا همچین کلامی از امام علیه السلام صادر شده یا چنین فعلی از امام علیه السلام صادر شده که ما بخوایم از ظهورش بحث بکنیم و ظهورش رو حجت بدانیم یا نه. عمده راهی که ما برای اثبات ادله شرعیه داریم از باب اخباراته. عمده دلیل ما از باب اخباراته، حالا یا اخبارات حسی یا اخبارات حدسی. اخبارات حسی ما یا خبر واحدن یا خبری هن که بنابر همون تصویری که از قدیم هست منجر به قطع میشن، یعنی یا اخبار به حدی نیست که منجر به قطع بشه، ما اسمشو میذاریم خبر واحد، چه یک نفر نقل کرده باشه چه ده ها نفر نقل کرده باشن. حالا البته اگر خیلی تعداد نقل زیاد باشه که مفید یک اطمینان بسیار سطح بالایی باشه، اسمش رو به لحاظ اصولی و فقهی میذارن خبر مستفیض، و الا خبر مستفیض به لحاظ شرایط حجیتی با خبر واحد تفاوتی نداره. نه کسی در کبرا بحث کرده که مثلا خبر مستفیض حجت باشه خبر واحد حجت نباشه، نه در صغرا. اونایی که خبر واحد رو حجت میدانند فرقی براشون نمی کنه که خبر مستفیض باشه یا نه. اونایی که مثل سید مرتضی خبر واحد رو و تابعینش خبر واحد رو حجت نمی دانن، برای اونها هم تفاوتی نمی کنه که این خبر که ما داریم الان ذکر می کنیم چند نفر نقل کرده باشن یا یک نفر نقل کرده باشه. اونا میگن خبر حتما باید محفوف به قرآن قطعیه باشه. حالا اگه مرادشون از قطع یک نحوه از اطمینان عرفی باشه، این بحث سر جای خودش. حالا اینکه تعریفشون از خبر محفوف به قرآن قطعیه چیه، باید انشالله در ادله حجیت خبر واحد مورد بررسی قرار بدیم نظر سید مرتضی رو. اصلا این مخالفتش چه جهتی داشته، چرا همچه حرفی رو زده، اون سر جای خودش. ولی اون چیزی که فعلا هست تفاوتی بین انظار مختلف، چه کسایی که قائل به حجیت خبر واحدن چه کسایی که قبول ندارن، خبر مستفیض رو مستقلا بحث نمی کنن. بعد توی خب ممکن هم هست خبر واحد باشه. وسائل اخبارات حدسی هم دو تاست، یا ما از فتواهای مختلف علما قطع برامون حاصل میشه که حکم امام اینه که اسمشو در علم اصول میذارن اجماع. البته این تصویری که الان ما اجماع داریم بیان میکنیم ما حاصل آخرین موارد و تلاش هایی که در علم اصول انجام شده. اصلا ورود اجماع در علم اصول رو حالا ایشالله میگیم به خاطر یه نکته خاص بوده که مرحوم سید مرتضی رو وارد علم اصولش کرد، و بعد به خاطری که بین اهل سنت ایشون خیلی دنبال این بود که فضا رو یه جوری فراهم کنه که شیعه به عنوان مذهب رسمی پذیرفته بشه، تو اون فضا هم خب علی القاعده به خاطری که مشترکات ما با اصول اهل سنت بسیار کم بود، این فضای خوب نبود. ایشون عقل رو و اجماع رو آورد و بعد یه تفصیلی از اجماع ارائه داد که تفسیر الان دیگه ایشون هم نمیپذیره و اصلا تحقق خارج هم تقریبا غیر ممکنه. به مرور زمان به خاطر نیازهای زیادی که به ادله جایگزین در بین فقه شیعه پیدا شد، سعی کردن همین اجماع رو تئوریزش کنن، و علی القاعده خب مرحوم شیخ طوسی یک تلاشی کرد از او اجماع دخولی که مرحوم سید مرتضی میگفت که اگر جمعی باشن امامم بینشون باشه ما میتونیم حد بزنیم که همم متفق بر یک نظری باشن، حد میزنیم نظر امامه. بعد اینکه خب عملا به درد نمیخواد، شیخ طوسی سعی کرد با قاعده لطف مشکل رو حل بکنه و خب علی القاعده یه مقدار بهتر شد، تا اینکه کم کم این هی تغییر پیدا کرد و هی تئوریزه شد، تا اینکه متأخرین از باب همین تصویری که از در واقع اخبارات حدسی متعدد برامون قطع حاصل میشه اجماع رو حجت دونستن و یه مقدار نقش اجماع در فقه ما پررنگ‌تر شد. و حتی اونایی که در علم اصول هم مثل مرحوم شیخ انصاری کم کم اجماع رو، حتی همین اجماعات حدسی رو هم اشکال میکنن، ولی تو فقه که آقایون میرسه چون تو خیلی از مسائل دست از دلیل کوتاه، چیزی جز همین نظر فقها نداریم، لذا خب اعتماد به همین اجماعات عملا در فقه بیشتره. حداقل اینه که وقتی اجماع تحقق پیدا میکنه حتی او هم که حجت نمیدونه به لحاظ عملی خیلی جرئت نمیکنه خلافش رو عمل کنه، لذا در اینجور موارد احتیاط میکنن. و بحث بعدی هم که باقیمون که عرض کردم که باز دوباره به خاطر نیاز فقه شیعه بود، یکی دیگه از مصادیق اخبارات حدسی سیره های متشرعه است که سیره های متشرعه رو دیگه تصویر اینجوری رو بیشتر تصویر آقای صدر و منطبعه و الا شاید تا همه اعصار متأخره هم خیلی به لحاظ فنی بین سیره های اوغلاییه و سیره های متشرعیه نمیدیدیم تفاوت های اساسی و تحلیل های اساسی بذارن، ولی آقای صدر کلن به لحاظ منشی و روش بحث هم جز اولین افرادی هستند که اصلا سیره متشرعه رو در کنار سیره اوغلا بحث میکنن و سیره اوغلا رو بودن در زین بحث تقریر بحث کردن و سیره متشرعه رو مستقلا آوردن در راه های اثبات وجدانی بحث کردن، که عرض شد که نیاز به هر دو سیره، سیره اوغلا و سیره متشرعه، عمدش به خاطر خالی بودن دست ما از نصوص و از اون طرف شیعه به شدت میخواد از قیاس پرهیز کنه، لذا هم اون مواردی که البته عملا اینجوری نیست که از قیاس هم مبرا بشیم، ولی آمدیم قیاس رو هم تا جایی که تونستیم تئوریزه کردیم و یک جوری درست کردیم که منجر به قطع بشه، چون ما قائل به این بودیم که قیاس اگه ظنی باشه دلیل عقلی ظنی حجت نیست، مطلقا حجت نیست، خصوص قیاس هم که خب نهی فراوانی ازش شده. برای که این مشکلات رو حل بکنیم علل قاعده آمدیم اون موارد قیاسمون هم تئوریزه کردیم، حالا دیگه مواردش تو حلقه ثانیه تفصیلا عرض شد خدمت دوستان، هم بحث مناسبات و حکم موضوع رو بحث کردیم، بحث اصلا الغای خصوصیت رو بحث کردیم، بحث قیاس مستنبط العله، قیاس منصوص العله، این بحث هم که تو فقه شیعه جایگزین به خاطر نیاز فراوان به ادله جایگزین بود، به خاطر اینکه آنچه ما به عنوان روایات داشتیم و آنچه به عنوان روایات معتبر به دست ما رسیده بود به حدی نبود که کفافگوی و جوابگوی عرض کنم خدمت شما نیازهای فقهی ما بشه. البته عرض شد دیگه، حالا دیگه الان فعلا بحث جریان شناسی نداریم، خیلی تلاش های متعددی شکل گرفت، بعضی وقتا به لحاظ سندی چون خیلی از روایات بر اساس قواعد رجالی از دست ما میرفتن دنبالی افتادن یه عده از محدثین که بیان بگن هر روایتی که در کتب اربعه آمده حجته، یعنی سعی کردن تا جایی که ممکنه دامنه یه حجیت روایات رو توسعه بدن که حتی در میان اصولیون هم امروز همچی ذهنیتایی هست و همچی علایق و تلاشهایی هست تا جایی میتونن روایات رو توسعه بدن. عرض شد که آقای لاجانی مثلا قائل بودن که تمام کتاب کافی روایاتش حجته مگر اونهایی که اثبات بشه که راوی مثلا آدم ضعیفیه، حتی تو همین صحبتی که اخیر با شبزنزار شد ایشون قائل بودن که نه، حتی یک معنای اوسعی رو از حجیت اخبار کافی قائل بودن، بعد دنبال این که روایت صدوق رو تا جایی که ممکنه حجتش کنن، تو بحثای رجالی اصلا ذهنیت به سند رفته از اون ذهنیت ابن قزایری که بسیار از بزرگان رو هم سریع میاد قدح میکنه تا اینکه تا جایی که ممکنه توسعه بدیم مثلا مبانی برخی مثلا آقای شوبری زنجانی حفظه الله دنبال اینکه تا جایی که میتونن اینا رو توثیق کنن، لذا سعی میکنن بگن ملاک وثوق نوعیه است و بعد قرائنی که منجر به وثوق نوعیه میشه اینها رو توسعه بدن، لذا همیشه به لحاظ یک فکر کلی حاکم بر فقه شیعه و به تبعش اصول شیعه بوده ای که برای که مشکل حل کنن تا جایی که میتونن بتونن از کنن منابع جایگزین درست کنن که به دامن اصول عملیه نیفتیم. البته چون نیازمون زیاد بوده اصول عملیه هم الحق و الانصاف مخصوصا تو این نهضتی که بعد از مرحوم وحید بهبهانی اتفاق افتاد خیلی توسعه و رشد پیدا کرد، یعنی شما الان استصحاب الان رو با استصحاب 150 سال قبل اگه مقایسه کنید به هیچ وجه قابل مقایسه نیست و اینا همش بحثای علکی نیست، یعنی توی فقه هم ما به همین مشکلات برمیخوریم و به وسیله این اصول مشکلات رو حل میکنیم و سعی میکنیم استنباطاتمون رو دقیق‌تر بکنیم، ولی خب مشخصه تا زمانی که ما دلیل به درد بخور روایت داشته باشیم دنبال اصل عملی و دلیل فقهاتی نمیریم. این حالا بالاخره خودش یک مشکلیه دیگه که فقه شیعه باهاش برخورد کرده و سعی کردن علما در طول تاریخ مشکلات رو حل کنن. البته همونجوری که الان بالاخره زمزمه‌هاش هم زیاد در بین مخصوصا طلاب جوان و نوجوان زیاد زمزمه‌ها وجود داره، اینه که چون فکر می‌کنن که بالاخره این فقه ما الان به لحاظ مدیریتی و حکومتی الان خیلی قابلیت نداره و چالش‌های فراوانی داره، چون بالاخره می‌بینن نظام در اون نتایجی که می‌خواسته در بسیارش ناکارآمد بوده، فکر می‌کنن مشکل از اصول و پایه‌هاست. شاید هم حالا درست فکر کنن، فعلا ارزش‌گذاری نمی‌خوام بکنیم دیگه که باز بحث کنیم، این بر سر برای جای خودشه. و بعد فکر میکنن که خب علی القاعده اگر فقهمون به اندازه کافی پویا بود تا حالا حتما به نتیجه درست حسابی میرسیدیم، پس بنابراین این مشکل از اساس فقه ماست. خب فقه هم که منابعش همینایی که محدوده، اگر قرار منبعی توسعه و تضییق پیدا بکنه باید بریم سراغ اصول. لذا احساس میکنن لذا اصول حکومتی احتیاج به یه مبانی خاص خودشه داره، یه سری نواقصی ما در نظام اجتهادی خودمون داریم. ما هر تغییر فعلا در نظام اجتهادمون بخوایم بدیم باید از علم اصول شروع کنیم، چون علل قاعده رویکردهای فقهی ما منابعمون که یکیه، از این منبعا باید رویکردمون به منابع متفاوت بشه. اگه قرار بشه رویکردمون به منابع متفاوت بشه باید ذهنیت‌های اصولیمون رو تغییر بدیم. اون کبریات این ذهنیت‌های اصولی همیشه همین اصول مکتوب هم نیست، همین ذهنیت کلی. آیا با یه روایت یا با یک آیه کلی میشه این رو زود حاکم بر دین قرار داد و همه دین رو عوض کرد؟ ذهنیت عموم فقها در طول تاریخ بوده اینجوری نیست. مثلا دارم میگم حتی همین فقهایی که الان امروزه خیلی‌هاشون مورد توجه هم الان مورد توجه به یه لحاظ توی شاید جنبه‌های علمی باشن، ولی بالاخره تو حوزه سعی میکنن که همیشه اینا مسکوت باشن و حرفاشون مطرح نشه. نمونهش مثل آیه ثانی که مثلا خب حالا ایشون یه قاعده کلی رو میگیره، حالا اگه نوشته‌هاش رو نگاه کنید که خداوند متعال به بندگان ظلم نمیکنه، این مصداق ظلم پس نیست. یعنی اصول اولیه و بدیهی و اجماعات بین مسلمین رو بر اساس اینکه ظلمه. حالا خیلی وقتا مشکل توی تطبیقات دارید، ما بسیاری از موارد توی تطبیقات باشون مشکل داریم که خب حالا فکر میکنه اگر ربا رو بیاد شرعی بکنه مشکل نظام اقتصادی ما حل میشه، نظام های مثلا پیشرفته دنیا همه چون ربا رو پذیرفتن. لذا بیایم تفاوت قائل بشیم، بگیم یک ربا ربای استهلاکیه، یک ربا ربای تولیدیه. در ربای تولیدی ربا گرفتن ظلم نیست، در ربای استهلاکی ظلمه. پس با این معیار بیایم اطلاقات رو هم تخصیص بزنیم و بگیم مراد از حرمت ربا فقط ربای استهلاکیه نه ربای تولیدی. ولی یه موقعی هم هست نه، اصلا سر این روی کرده که آیه فقهای ما هیچ وقت آمدن این کارو بکنن که یه آیه یا یه روایت رو به ذهن خودشون این رو معیار اولی بگیرن و بعد همه دین رو بخوان در اساس این تفسیر بکنن، او هم حالا اصلا برفرض درستم باشه، اصلا اینها مصادیق ظلمم باشه، یکی خداوند متعال ظلم نمیکنه و به نظر ما اینا مصادیق ظلم امروزه، باعث میشه حکم عوض بشه؟ یا باید بگیم نه اینها ظلمهایی هستن که ممکنه به لحاظ عقلایی ظلم باشن ولی چون مصالح عامه در جامعه بشری هستن لذا ما باید ظلم ها رو تحمل کنیم، ولی اون که عقلا در یک وهله از زمان و یک برهه اینها رو ظلم ببینن، ولی اون که عقلا در یک برهه بیان میگن حقوق مسلم اولیه، میخوام بگم بعد چارچوبش کجا میشه؟ اگه شما آمدی گفتی الان تعدد زوجات در جامعه امروز ظلم بر همسر اول لذا حرامه، خب حالا اگر آمدیم یک زمانی مثلا عرض کنم تمکینم گفتن ظلمه، زن دوست نداره از این مرد تمکین کنه، دوست داره که با هر مردی دوست داره بخوابه، خب پس بنابراین علیه الله اگه آمدیم واقعا جامعه به حدی پیش رفت و گفتن آقا این که من زن رو مجبور بکنی که در دامنه روابط جنسیش با یه مردی که عقد ازدواج بسته با او باید محدود بشه، این ظلمه. یا اینکه زن حتما باید ازدواج بکنه و روابط جنسی باید در چارچوبه ازدواج بشه، این ظلمه. خب الان چی میمونه؟ من میخوام بگم اینها خودش خیلی از فقها که میترسن مشکلشون اینه که فکر میکنن که اصلا این چهارچوب بردار نیست، اگه کارو بخوایم بکنیم بعد حالا حد یقفش کجاست؟ حالا جامعه امروزه و بعد اصلا این به یک نحوی نه به معنای عرفی گرایی، به معنای که عرف در تعیین تطبیقات حجت ما، این رو قبول داریم در خیلی از موارد، ولی مشکل سری که عرفی گرایی به خاطری که دین به اختیار عرف بشه، این با اون مسلماتی که ما از بردن پیش پیغمبر می اومدن میگفتن ما همه چیز قبول میکنیم زکات نمیدیم، یا ما همه چیز قبول میکنیم نماز نمیخونیم، پیغمبر اسلامشون رو قبول نمیکردن. لذا با اون ارتکازات اولیه‌ای که فقها از دین و برخورد دین دارن خیلی از اینها سازگار نیست. البته عرض کردم همیشه فقه ما در طول این سالها به این سمت عملا پیش رفته، یعنی هر بر اساس یک طرز فکر یک مدتی مقاومت میشه ولی علل قاعده و طرز فکر بعد از یک مدتی ممکنه در حوزه ها حاکم بشه، ولی مهم اینه که ما بتونیم به لحاظ اصولی اونها رو چارچوب بندی بکنیم. قطعا اصولی که امروز دست ماست یک دهمش مورد پذیرش مرحوم سید مرتضی نبود، یک دهمش مورد پذیرش همین الان مرحوم شیخ به او اعتقاد خوش بد میشه و چیکار کردید بابا اینا چی حرفایی که میزنید؟ همینجوری که ما اگه الان اصول 100 سال 200 سال آینده رو بیان جلو ما میذارن همش ممکن انکار کنیم، تو کلاممون هم همین جوریه. چند نفر از اعتقادات، چند درصد از اعتقاداتی که ما الان داریم مرحوم شیخ زاده قبول داره؟ بعد اصلا تعبیر میگم مرحوم شیخ صدوق بود هممون اینجا یا قالب میکرد میگفت اینا رو اعدام بکنید یا حبسش بکنید، خب همین اعتقاداتی که الان ما داریم. ولی بالاخره اینها عیب هم نیست، ما در طول تکامل فعلا وقتی دستمون از حجت در اثر غیبت خالیه، تا جایی که میتونیم باید اینها رو حل کنیم ولی باید تئوریزش کنیم. هیچ عیبی هم نداره که الان یه فقیهی ولو که خیلی دگراندیش دیده میشه به مرور زمان همینه ها بشه، چارچوب بندی بشه، یه تعداد قائل بشن، بر اساسش نظر میدن، بر اساسش فتوا میدن. یکی از اساتید درک میکرد که وقتی آقای حکیم توی نجف آمد نظر داد که اهل کتاب پاکن، میگفتش که بر علیهش اعلامیه و شبنامه پخش کردن توی نجف که ببینید داره فقه شیعه رو از بین میبره. ولی امروز شده جزء اموری که خیلی عرض کنم خدمت شما مثل نقل و نبات تو رساله های عملیه موجوده و خیلی آبش معتقدن، کم کم توسعه هم قائل میدن. یکی مثل از آقا میگه نه این زرتشتی هم اهل کتابن، اینا رو ملحق کنید. فردا یکی دیگه ممکنه پیدا بشه بگه نه بودا هم کتاب بوده، ما در جریان نیستیم، اینا رو اهل کتاب بدونید. خب کم کم قائل به توسعه هم ممکنه بشیم. بالاخره فقه دنبال اینه که چاره جویی کنه و مشکل مردم رو حل کنه. این مختص به زمان ما نیست. مثلا همین حیل ربا رو شما نگاه بکنید، فقط حضرت امام و حتی از آقا هم قبول ندارن که حیل ربا درست نیست. فقط بعضی هم مثل از امام میگفتن نه او همه روایت رو، ولی بارها داریم پیش ائمه میامدن میخواستن چاره جویی از ربا کنن، خود این روایت داره حیل ربا رو همه رو برشون. مرحوم از امام میگن نه نمیشه پذیرفت ربایی که اینقدر اهمیت داره شارع متعال آمده باشه. ولی خب روایتش مستند جمیع فقها در تو شدید نزدیک به اجماع باشه که فقها رو بر این حیل ربا رو بلدن و خودشون هم چاره اندیشی میکنن. البته ما تو بعضی از امور کلیه یه مقدار ممکنه سغربیان بحث داشته باشیم. آقا اصلا اسلام روابط زن و مرد رو اینجوری که شما تصویر میکنید نیست تا دنباله باشه که حتما عرض کنم اگه توی خانواده یه مدتی با یه زن نامحرم هستید حتما برید از عقد ازدواج موقت ببندید و یه جوری محرمش کنید. تو سغربیات ممکنه فقها با هم دیگه اختلاف داشته باشن، ولی کبرایی که بالاخره باید دنبال یه فضایی باشیم که جامعه بتونه، مردم بتونن به مرور زمان زندگی کنن. همین تصویری که بعضی از فقهای قدیم داشتن و هنوزم بعضی هم مثل آقای سیستانی و اینها دارن که بانک ها رو قبول نمیکنن، شخصیت های حقوقی رو قبول نمیکنن و بعد لذا میگن پولایی که تو بانک ها مجهول المالکه، یک تصویرای عجیب غریبی ازش در میاد که حالا تو بحث های فقهی باید مورد بررسی قرار بدیم. مثلا تا جایی میرسه که بعضیا میگن که یادی این پولای نوعی که الان توی بانک ها هست، یعنی مثلا شما توی بانجی یه بسته 50,000 تومانی او جلو افتاده، میگن که این پول تا حالا قبلا که ید کافر بوده، بعدم که دولت اسلامی هم که ید نداره رفته توی بانک اینا مهر خورده، تا همین الان هیچ یدی این پول رو حیازت نکرده. شما به قصد حیازت همین بسته 50,000 تومانی رو از توی بانک بردارید، هیچ اشکالی هم نداره. تا این تصویرات دیگه به لحاظ عرفی اینقدر بعید مینماید، کم کم میبینید تو بعضی از فتاوا هم رخ میکنه. علل قاعده این فتاوا نمیتونه توی جامعه به مرور زمان به حیات خودش ادامه بده. یا شریعت باید بتونه علل قاعده تو اموری که داره مردم رو به مرور زمان، نکنید یه چیزی جز بدیهیات، علل قاعده مردم هم قبحش رو میپذیرن، ولو اینکه حالا تو جامعه اسلامی دروغ و شراب هم خیلی جاری باشه ولی قبحش خوب مورد پذیرش. یه چیزایی هم هست، نه مسائل مستحدثه روز شما با قواعد اگر نتونی حل کنی، مثل قضیه بانک ها، امروز هیچ عاقلی نمیتونه بپذیره که آقا ما جامعه ای داشته باشیم و بر اساس اون نخوایم بر اساس بانک کار کنیم، همه چیز بر اساس پول باشه. حالا شما 50 سال مقاومت کردی، 100 سال مقاومت کردی، بالاخره این مقاومت در مقابل پیشرفت شکسته میشه دیگه. علل قاعده فقهای نسل بعدی، اون نسلی که نسل قدیمی بودن که عادت کردن همیشه سکهشون تو جیبشون باشه، خب میتونن اینجوری پیش برن. ولی فقهای نسل امروزی که از وقتی که به دنیا آمدن حساب بانکی داشتن، الان نسل بعدی، الان کم کم پول تو جامعه خیلی داره کم میشه، نسبتاً اینجوری داره میشه. الان من دارم میبینم، حالا ما هنوز چون اینقدر قدیمی تریم عادت داریم این مقدار پول تو جیبمون میذاریم. من کسایی رو میبینم که با وضع خیلی خوب اینا میان تو مغازه 2000 تومان پول تو حسابشون نیست، یکی الان واقعا همه پولشون سعی میکنن کلا الکترونیکی هم. میاد اونجا میبینه مثلا 5000 تومان جنس میخره، با اینکه میدونه میاد حداقل الان تو حسابش 200 میلیون تومان پوله، ولی 5000 تومان 20000 تومان جنس میخره، اگه نباشه پول نداره بده، میره نمیدونه جنسو بعد نمیداره، یا میگه آقا برو بعدا پولشو بعدا بیار. خب الان کم کم جامعه داره به این سمت میره. حالا شما فرض کنید که 50 سال دیگه کلا پولا برداشته بشه، جامعه ها داره به این سمت میره دیگه. خب بعد حالا شما چیکار میخوای بکنی؟ این فرق شما چجوری میخواد زندگی مردم رو حل بکنه؟ شما میتونه به کسی بگی آقا تو متدین باش، در جامعه که پول نیست از این حسابای بانکی هم استفاده نکن. خب چیکار بکنی بنده خدا؟ چه میدونم عرض کنم برگ درخت خرما با خودش ببنده تو خیابون راه بره؟ خب میخواست دیگه کنه دیگه. خب بنابراین یه قاعده کلیه که فقه همیشه دنبال چاره جوییه. خب حالا حاشیه رفتیم، بریم سر اصل بحثمون. بحث اینجا یه که راه های اثبات صغرا چیه. من کلیات بحث و جلسه قبل خوندم، حرفایی که اینجا هم امروز آقای صدر میخوام بزنن همون فرمایشاتیه که جلسه قبل هم ازشون به نقل از اون خلاصه‌ای که ذکر شد خدمتون عرض کردیم. خلاصه حرفشون اینه که منطق قدیم برای شبهه مواردی مثل استقرا که جزء متواترات یا تجربیات بوده، اینها رو برای که مشکلشون رو حل بکنه بر اساس این کبرا پیش رفته که الاتفاق لا یکون اکثریم ولا دائمی، یا این نتیجه نمیدهد. روش درست روشیه که ما بنیان گذاشتیم و ما فکر کردیم و این دیگه جزء ابتکارات آی صدره که خصوصیت ذهن بشری اینه که نمیتونه میزانهای بسیار کم از احتمال خلاف رو حساب بکنه. لذا اگر احتمال وفاق به حدی رسید که ذهن بشری احتمال خلاف خودشو نمیتونه حساب بکنه، و از باب نظریه توالد ذاتی که همین نکته‌ای که خدمتون عرض کردیم قطع برای انسان حاصل میشه، و به لحاظ منطقی این قطع همون ارزشی رو داره که قطعی که متواترات مثلا بقیه موارد مثل بدیهیات داره، اینم همون خصوصیات رو داره، مثل اولیات میمونه، هیچ تفاوتی نمیکنه. لذا به لحاظ منطقی همون اثر داره، میتونه صغرای میتونه کبرای قیاسی قرار بگیره، با هم دیگه هیچ تفاوتی اب نداره. خب فقط تفاوتش به لحاظ اون مثلا مواردی مثل اولیات ایه که همیشه در موارد قیاس‌های مستندجه در اولیات نتیجه یا اخص نتیجه اخص از کبراست یا مساوی نهایت با کبراست، ولی اینجا نتیجه که شما میگیری اعم از کبراست، به خاطری که اون صغریاتی که کنار هم دیگه چندی به لحاظ ارزش احتمالی همشون ارزششون کمتر از ارزشیه که نتیجه داشته. حالا فرمایش های صد درست یا درست نیست، من راهنمایی کردم، جاشم گفتم، میتونید رجوع بکنید، نقدای متعددی شده. حالا فرمایش های صد یا به نتیجه میرسه یا نمیرسه، به تعبیر ما ای از اون مشکلاته. همونطوری که فلسفه کلن برای که شما بتونید شناخت پیدا کنید متوقف بر دو سه تا مقدمه است، که این دو سه تا مقدمه رو شما بپذیرید، هیچ برهانی هم برش نیست دیگه. فیلسوف داریم، فیلسوف ما میگه کسی نپذیرستش کتکش بزنید، یعنی چی دیگه؟ مرحوم بوعلی وقتی میگه کسی شکاکه، شما نهایتش اگه هیچ کدوم از این حرفا رو نپذیرید باید کتکش بزنی. خب یعنی که یک مبدئیه که یا باید بپذیری یا نباید بپذیری، برهان برهان بردار نیست. این مسئله میگم که الان هست، این جزء تقریبا امور فطریه بین هممونه که در این جور موارد یقین برامون حاصل میشه. حالا سر تحلیلش موندن منطقیون قدیم یه جوری تحلیل کردن، آیسد میگه تحلیل شما درست نیست، تحلیل من درسته، شما میای به تحلیل آیسد اشکال میکنه. خب بالاخره میخواد چیکار کنه؟ میخواد اینها رو از دامنه چی پیدا میکنه؟ اگه شما اینا رو بذاری کنار، اگر این موارد بذاری کنار بخوای با اولیات پیش بری، چند درصد از مردم، چند هزارم درصد از مردم به وسیله اولیات برایشون ایمان حاصل شده؟ همش بر اساس همینایه. مگه چند نفر پیغمبر برای چند نفر برهان قطعی آوردن که به اجتماع نقیض محالون منجر بشه؟ هم اخلاق پیغمبر دید ایمان آورد، او یکی آموزه ها رو دید، دید مطابق فطرتش ایمان آورد. من میخوام بگم اگه بخوایم این رو زیر سوال ببریم، علل قاعده ایمان اکثر مردم زیر سوال میره. همین امور خارجیه که هر روز بر اساس رو داریم زندگی میکنیم، همه اینها زیر سوال میره. حالا این بحث تفصیلیش ایشالا سر مباحث جای خودش اشاره هم کردیم که کجا باید دنبالش بگردیم. نکات رو گفتیم، عبارت رو تطبیق کنیم. البحث الثاني اثبات صغر الدليل الشرعي بعد ان تكلمنا عن الدلالات العامه للدليل الشرعي نريد ان نتكلم الان عن وسائل اثبات صدور الدليل من الشارع. بعد از اینکه ما از دلالات عامه دلیل شرعی بحث کردیم، الان میخوایم از وسائل اثبات صدور دلیل شرعی از ناحیه شارع بحث بکنیم. و هی علی نحوین، اینا دو دسته اند. احدهما وسائل الاثبات الوجدانی، اینا وسائل اثبات وجدانی هن، یعنی اونهایی که منجر به قطع میشن. و الاخر وسائل الاثبات التعبدی که عمدش همون خبر واحده. فالکلام یقع فی قسمین، القسم الاول وسائل الاثبات الوجدانی تمهیدون، المقصود بالاثبات الوجدانی الیقین. وقتی ما میگیم میخوایم اثبات وجدانی پیدا کنیم، میخوایم یقین کنیم که امام علیه السلام این حرفو زدن، و خلاصون باشه خبر متواترم که اینجا نقل میکنن نگید آقا خبر متواتر نداریم. اولا همونجوری که توضیح خواهیم داد، تواتر بر سه قسمه. یه تواتر لفظی داریم، بله تواتر لفظی نداریم، ولی تواتر معنوی ممکنه پیدا بشه، تواتر اجمالی که کثیرا ما ممکنه اتفاق بیفته. و علاوه بر اینکه آیه صد دارن یک راه کلی رو میگن توی تواتر تطبیق نکنه، توی اجماع و توی سیره متشوعه تطبیق داره. لذا اینجوری نیست که بگید آقا اصلا این بحث وسائل اثبات اجوانی که بحث کردید بحث بی ثمریه. فلما کانت وسائل الاثبات الوجدانی للدلیل الشرعی بالنسبه الینا کلها وسائل تقوم على اساس حساب الاحتمال، از اون جایی که وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی به نسبت به ماهایی که دسترسی به امام نداریم، کسی که دسترسی به امام داره میتونه بره از امام بپرسه یقین حاصل کنه امام رو فرمودن، ما فقط همه وسائلی که ما دستمونه وسائلی است که بر اساس حساب احتمالات منجر به قطع میشود، که تواتر و الاجماع و نحوه ما علامات قدم فی الحلقه السابقه، اینو توضیح دادیم که اینها بر اساس حساب احتمالات به یقین میرسن. ف فمن المناسب ان نتحدث به ایجاز ان کیفیت تکول الیقین علی اساس حساب الاحتمال. خوب اولا مختصرا بگیم آقا مبنای ما در پیدایش یقین بر اساس حساب احتمالات چیه. فنقول ان الیقین کما عرفنا فی مباحث القد. آیه صد یه مقدمه میگن ما قبلا گفتیم یک یقین موضوعی داریم، یک یقین ذاتی داریم. یقین موضوعی یعنی اینکه مبررات عقلایی برای یقین وجود داشته باشه، یقین ذاتی یعنی ذات یقین بدون در نظر گرفتن مبرراتش. میگن ما در بحث حجیت درست گفتیم یقین چه ذاتی چه موضوعی به لحاظ حجیت تفاوتی نمیکنه، ولی باید توجه داشته باشید تا جایی که ممکنه باید بیایم بریم اون مبررات عقلایی یقین رو بشناسیم که تا جایی که ممکنه یقینمون از ذاتی به موضوعی چیکار بکنیم، میل بدیم و تعداد یقینای موضوعیمون رو تا جایی که ممکنه افزایش بدیم، چون اصلیه که تا جایی که ممکنه یقین موضوعی باشه. فنقول ان الیقین کما عرفنا فی مباحث القد موضوعی و ذاتی و نحن حينما نتكلم عن حجیت القد بعد افتراض تحققه. حالا بعد از اینکه قطعی محقق شد میخوایم از حجیتش بحث کنیم. لا نفرق بین القسمین. ما قبلا گفتیم بین قطع ذاتی و غیر موضوعی به لحاظ حجیت تفاوت نداره، لذا قطع قطع هم حجته. و از نقول به حجیت هما معن، ما هر دوتا رو حجت میدونیم کما تقدم. ولیکن حینما نتکلم عن الوسائل الموجبه للاثبات والاحراز. حالا که میخوایم راه های اثبات رو بحث بکنیم، فمن المعقول ان نهتم به تمیز بین ادوات الیقین الموضوعی و غیرها. این خیلی معقوله که اهتمام بورزیم که ادوات یقین موضوعی رو از ادوات یقین ذاتی تفاوت بذاریم تا جایی که ممکنه یقین موضوعی پیدا بکنیم. ابتعادن به قدر الامکان عن التورط فی غیر الیقین الموضوعی، تا جایی که ممکنه خودمون رو دور بداریم از اینکه در یقین ذاتی بیفتیم. ولی یقین الموضوعی قد یکون اولی یا یقین موضوعی گاه وقتی جز اولیات، خب این مشکل نداره. و قد یکون مستنتجا، ولی بعضی وقتا بر اساس صغرا و کبرا میخوایم نتیجه بگیریم. ولی یقین موضوعی المستنتج به قضیت ما له سببان. اون یقین موضوعی که ما نتیجه میگیریم دو راه داره. راه اول الیقین الموضوعی به قضیت اخرى تتضمن او تستلزم تلک القضیه. یه قضیه دیگه‌ای داریم که یا لازمش یقین به این مطلبه، مثل اینکه یقین به خورشید داریم یقین به روز پیدا می‌کنیم، یا یقین به روز داریم یقین به نور پیدا می‌کنیم، یا نه بر اساس صغرا و کبرا دیگه. زیدون انسانن کل انسانن فان فزیدون فانن. و یکون الاستنتاج هینئذن قائما على اساس قیاس من العقیزه المنطقیه، به شکل اول یا دوم یا سوم یا چهارم شرایط بررسی میکنیم نتیجه میگیریم. و الاخر الیقین الموضوعی به مجموعه من القضایا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضیه المستنتجه. راه دوم که ما بنیان گذاری کردیم یقین موضوعی به مجموعه از قضایا، البته منطق قدیم هم قائل بوده یقین موضوعی به مجموعه از قضایا که این متضمن و تلزم قضیه مستنتجه به لحاظ عقلی نیست. ولیکن کل واحد منها تشکل و قیمتا احتمالیه به درجه مال اثبات تلک القضیه. هر کدام از این مفردات یه ارزش احتمالی رو ایجاد میکنن که میتواند قضیه رو اثبات کنه. هر کدام 15%، 20%، 80%، 90% اثبات میکنن. و به تراکم تلک القیم الاحتمالیه تزداد درجه احتمال تلک القضیه. به تراکم اون قیم احتمالیه درجه احتمال قضیه بالا میرود حتی یصبح احتمال و نقیزه ها قریبا من صفر، تا جایی که احتمال عدمش نزدیک به صفر میشه. حالا از اینجا دیگه برهان آیسته شروع میشه. و به سبب ذلک یزول و لزعالته، به خاطر کوچکیش دیگه از بین میره. به خاطر چی؟ و کون الذهن البشری مخلوقا علی نحو لا یحتفظ به احتمالات ضئیله قریبه من الصفر. به خاطر که خاصیت ذهن بشری اینجوریه که خداوند متعال انسان رو اینجوری خلق کرده که نمیتواند احتمالات خیلی کوچک قریبه به صفر را حفظ کند. مثل همون نکته که عرض کردم، میگم ذهن انسان ماشین حساب نیست 10 رقم اعشار داشته باشه، نهایتش 3 رقم اعشار حساب میکنه. و مثال ذلک ان نشاهد اقتران حادث نه بهش به شمار بیاره. حساب به معنی به شمار آوردن، باید حساب کنه که به شمار بیاره. یعنی شما نمیگه الان احتمال بدین که خواب باشین چقدر میدین نکنید. نه من میگم ذهن انسان اینجوریه که رقم اعشارش موثره دیگه. یعنی شما 1000 ذهن انسان حساب میکنه. نه همون دیگه، منظور از حساب کردن همین احتمال دادن دیگه. احتمال دادن حساب کردن یکیه. نه نشد. دو تا. نه او حرف دیگه. او میشه قطع عقلایی. نه. او حرف آیه صدر نیست.
اون که شما میگید همون اطمینانیه که عقلا او رو حجت میدونن، این تاثیر نمیدن، اون میشه اطمینان. حالا میرسیم، نه ما از اون طرف میگیم نه، اگه حساب نکنه قطعا احتمال نمیده. وقتی از اون طرفه شما میگید میتونه حساب بکنه، یعنی میگید یک ادعای احتمال خلاف میده، ولی من به یک تمن اهمیت نمیدم. همه میگم دیگه،
نه
همون نمر هم اصلا ذهن بشری او احتمال، هیچ وقت ذهن شما احتمال 1/100,000,000,000,000 رو ریاضی رو حساب میکنه، ذهن بشری حساب نمیکنه. الان بعدش میگه الان روز، میگه آره روز، میگه یقین یقین داره، میگه آره، میگه یقین یقین داره آره. بعد وقتی بشینی براش محاسبات ریاضی بیاری میبینی 1/250,000 مثلا احتمالی که امروز کره زمین از بین بره، هیچ کدومون احتمال نمیدیم، یقین داریم که. ولی وقتی میشینی حساب میکنی، میشینی حساب احتمالات، میگه 1/2550,000,000,000,000 از کم احتمالی که اصلا ذهن بشری شد. یعنی تو زندگی روزمره چرا وقتی میشینیم حساب ریاضی میکنیم، کامپیوتر برام اینا ریاضی میکنه، ولی ما تو قطعهای زندگی روزمرهمون این احتمالات عموممون هیچ وقت احتمالی که خواب باشیم رو اصلا این رو ذهن بشری لحاظش نمیکنه. لذا وقتی بهش میگه، میگه نه بیدارم دیگه. آیسد همین رو میگه، میگه ذهن بشری او احتمالای بسیار ریز رو اگه حساب بکنه اهمیت نده، او میشه چی؟ او میشه همون اطمینانی که ما میگیم که عقلا بر این احتمال خلاف اهمیت نمیدن، لذا اثر رو حساب نمیکنن. مثل اینکه امروز اعلام بکنن که آقا 5 تا از شیرایی که توی بازار هست، 5 تا از شیرا فاسده، هر کی بخوره میمیره. البته بعضی آدمای ترسو امروز از بازار شیر نمیخرن و نمیخورن، لذا دیدید بعضیا تا میریم همه لامپای خانه عوض کردن. چرا عوض کردی؟ میگه تلویزیون گفته این لامپای مثلا چی کم مصرف مثلا سرطان زای. خب هفته بعدی میریم از همه لامپا، میگه چی؟ میگه تو اینترنت خواندم این لامپا. خب بعضی که اینجوری آدمای بسواسیان خلاف عرفن آره، ولی اگه امروز اعلام کنن که تو شهر مشهد 5 تا از شیرا فاسده، خب این احتمال میشه 1/5,000,000، ولی شده اهمیت نمیدیم، میگیم احتمالی که او همی باشه ولش کن. یعنی چی؟ یعنی اون احتمال خلاف رو حساب کردیم، ولی بعضی اهمیت این میشه اطمینان عقلایی که حالا خواهیم خون که اطمینان از باب سیره عقلا وجهت. عقلا به همین سیره اکتفا میکنن، احتجاج میکنن، ولی احتمالی که الان شما خواب باشی ذهن باشی حساب نمیکنه. حالا ما همه امور روزمره زندگی رو پیدا کنیم، اونا مثال بشه. مثال واضح بزنم، شما الان سوار ماشین شدید، درست شد؟ 10,000,000 بار هیچ نشون گاز رو فشار دادید، مثلا ماشین راه افتاده رفته. الان احتمالی که گاز ماشین کار نکنه، سه ما به اینا اهمیت نمیدیم. این تعداد زیادی که میبینیم میگیم نه، مگه شما چی دیدید؟ جزئی بوده مثلا اجزای ماشینی که مکانیک اجزای ماشین رو میشناسه، علیت‌ها رو میشناسه، خب علت رو میشناسه. ولی کسی که اجزای ماشین رو نمیشناسه، آدم عوام میبینه استارت میزنه ماشین روشن میشه، این نمیفهمه که این استارتی که میزنه یه برق جریان میفته میره قطعه استارت رو میچرخونه ماشین روشن میشه. این بر اساس تجربه رو احساس کرده، الانم یقین داره که استارت زدن موجب روشن شدن میشه. اینها بر اساس اتفاق نبوده، یکی برهان ندیده، اجزا رو که ندیده، علت رو که تشخیص نداده. نه حالا نکنید ممکنه حالا اینجوری باشه اگه توجه کنه، ولی فعلا الان با فضای الانی یقین داره. نه حساب پس حساب نکرده، نه حالا خفف نکن، لفظ رو عوض کردن که مشکل نیست. یا ذهن بشری او احتمال خلافا رو در نظر میگیره. من دو تا لفظم، یا به او چیزا ذهن بشری اونها رو در نظر نمیگیره، یعنی نمیتونه حساب کنه، ذهن بشری اونها رو حساب نمیکنه. نه الفاظ رو عوض نکنید، نکنید یک کد، نه محال عقلی که نیست، نکنید این در نظر گرفتن، توجه گرفتن، یعنی که ذهن بشر در هنگامی که داره قطع حاصل میکنه به او احتمال رو لحاظ میکنه. نه ها توجه یعنی عملا توجه نمیکنه، یعنی که در ذهن به او توجه نمیده. همه اون منظور ما همون منظور می کردن ذهن بشری قابلیت این که بگیر و تبدیل بفهمه هم چیزی هست و توجه نکنه، اینکه که حصورش فهمه. نه استدلال یکی، گوش کنید، دو تا حالت داره. شما یه موقعی میگید آقا الان که من یقین دارم، تو همین لحظه‌ای که یقین حاصل میشه او احتمال خلاف تو ذهن من هست یا نیست؟ دو حالت داره، یا هست اهمیت نمیدم، یا نیست. این که نیست چرا نیست؟ چرا توجه نیست؟ عمدن توجه نیست، ذهن بشر نمیتونه. خب حالا آیسد میگه عادت نیست، میگه خاصیت ذهن بشر، میگه عادت ما نیست، میگه اگه ما بخوایم هم نمیتونیم احتمال، میگه اگر
توجه کنیم
نه نکنید تو قطعای معمولیه، نکنید اون میشه ریاضی، او یعنی خلاف ارزش حساب داری ریاضی حساب میکنی، او یعنی که شما میخوای احتمالات ریاضی امکانیشو حساب کنی. آره، ذهن تو ذهن ریاضی، ولی ذهن بشر معمولی تو زندگی روزمره و قطعهایی که به طور متناسب حاصل میشه یا احتمالات ضئیل رو انقدر ضئیل نیستش که به شما نیاره حساب میکنه، ولی بر اساسش عمل نمیکنه، این میشه اطمینان. یا اینکه اصلا اینها رو به شمار نمیاره. حالا ما سوال میکنیم چرا به شمار نمیاره؟ شما تحلیل میکنید ما عمدن میخوایم بهش توجه نکنیم. ها چرا نمیکنید؟ چون ذهنتون اینجوری ساخته شده یا عمدن توجه نمیکنید. شما میگید نه، ذهن بشری احتمالات کوچیک رو لحاظ میکنه، ولی ما عادت کردیم که به اونها توجه نکنیم. ها حالا آیسر تحلیلش از همین که عقلا توجه نمیکنن، میگه ذهن بشری اینجوریه که برای قطع رسیدن احتمالات ضعیف رو اهمیت نمیده، نه اینکه میتونه توجه کنه. نه، اگر شما بخواید ریاضی عمل کنید بر اساس حسابای ریاضی احتمالات خلاف میرید، ولی به طور متعارف الان به هر کدوم تو میگید آقا خواب یا بیداری، میگه بیداری، میگه اصلا توجهی به احتمال خواب نمیشه. ولی اگه بیای ریاضی حساب کنی میگه آقا میگه یقین داری بیداری، میگه آره یقین دارم. الان میگه آره سوزن میزنم دستم درد میگیره، میگه خب بابا یقین میگه آره. ولی وقتی ریاضی حساب کنی 1/100,000,000,000,000 احتمالی که تو خواب اتفاق بیفته نمیدی. چون ریاضی بخوای حساب کنی آره، ولی هیچ که الان احتمال نمیده خواب باشه. شما الان با مردم با هر کی بری دعوا کنی چی؟ چی نباشی؟ نه، هستی و خواب باشی. چی رو ندانی؟ خب تو خوابم هست، مگه تو خواب داره درد نکشیدی؟ انقدر تو درد خواب شدید هم هست؟ نه، من این فهم سفسطه، یعنی که سفسطه ما رو وجود عدمه، وجوده، نه ما رو خواب و بیداری. تا حالا نشیدم خواب و بیداری رو نه، واقعیتی هست. آدمی که میگه من احتمال خواب میدید، احتمالی که خواب باشی الان، نگفتم نیستی. مگر فلسفه میگه همه آدما بیدارن؟ مگه پیش‌فرض فلسفی که همه آدما بیدارن؟ الان خواب باشی آقا، وقت دیگه بیداری، همین لحظه الان تو خواب، این کلاس رو تو خواب اومدی پای درس نشستی. ما نگفتیم که انسانی وجود نداره، میگیم الان خوابی. و مثال ذالک ان نشاهد اقتران حادثه معینه به اخرات مرات كثيره جدا. ما میبینیم که هر وقت استارت میزنیم ماشین روشن میشه، خیلی هم زیاد میبینیم. فإن هذه الاقترانات المتكرره، ای اقترانات متعدد، لا تتضمن ولا تستلزم ان تكون احد الحاضرين علت للاخرى، دلیل نمیشه یکیش علت باشه یا بینشون تلازم معلولین لعلت ثالثه برقرار باشه. اذ قد يكون اقترانهما صدفتا، ممکنه اتفاقی باشه، و يكون للحادثه الاخرى علت غیر منظوره، ممکنه همینجوری شما استارت میزنید ماشینم خود به خود به یه دلیل دیگه روشن میشه. یکی از او بر حس میسید بچه‌ها که دیدی که اونجا مثلا میره هول میده، شما از اینجا این ماشین رو میزنید ماشین راه میفته و فکر کنه ای داره مثلا هول میده. ولكن حيث ان من المحتمل في كل اقتران الا يكون صدفتا، میگن به خاطر ای که محتمل است در هر اقتران این که صدفتا نباشه، و الا تکون هناک علت غیر منظوره، ما علت دیگری هم نداشته باشد، فیعتبر کل اقتران قرینه احتمالیه علی علیت احد الحادثتین للاخرى، احتمال حداقل میدیم که این دوتا علت و معلول باشن یا معلولن لعلت ثالثه باشن. و به تعدد هذه القرائن الاحتمالیه یقوا احتمال العلیه حتی يتحول الى اليقین، اینقدر قوی میشه تا یقین حاصل میشه. و نسما کل یقین موضوعیه به قضیه مستنتجه علی اساس قیاس منطقی بالیقین الموضوعی الاستنباطی، اگه صغرا و کبرا بچینیم میگیم یقین موضوع استنباطی، و کل یقین موضوعی به قضیه مستنتجه علی اساس تراکم القرائن الاحتمالیه، اسمش میذاریم بالیقین الموضوعی الاستقرایی. و نتیجه فی القیاس مستنبته دائما فی المقدمات، و نتیجه فی القیاس مستنبتتون دائما فی المقدمات، نتیجه در قیاس همیشه توی مقدمات هست، همیشه تو کبرا هست. لانها اما اصغر منها او مساویتون لها، چون بالاخره نتیجه یا نسبت به کبرا اصغره یا مساوی نهایتش، ولی در استقرا همیشه نتیجه اکبره. و نتیجه فی الاستقرا غیر مستنبته فی المقدمات التي تكون منها الاستقرا، از این جزئیاتی که نتیجه داده، لانها اکبر و اوسع من مقدماتها. و طرق التي تذكر عادتا لاثبات دلیل شرعی و احرازه وجدانا من التواتر والاجماع والسيره كلها من وسائل اليقين الموضوعي الاستقرائي كما سنرى ان شاء الله تعالى. اینایی که ما می‌خوایم بگیم همه رو برای اساس توجیه می‌کنیم. حالا از تواتر رو چی میگن؟ همون بحثی که جلسه قبل گفتیم، الخبر المتواتر من وسائل الاثبات الوجدانی للدلیل الشرعی، خبر متواتر از وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعیه. و قد عرف فی المنطق، منطقیون چی گفتن؟ گفتن به انه اخبار و جماعت کثیرین که یمتنع تواترهم علی الکذب، یمتنع از کجا آوردید؟ و به موجب هذا تعریف یمکن ان نستخلص ان المنطق یفترض که ان القضیه المتواتره مستنتجه من مجموعه مقدمتین، برای قضیه متواتره دو مقدمه رو باید کنار هم بذاری، احداهما به مثابه صغرا چی میگه و هی تواجد و عدد کبیر من المخبرین، 100 نفر آمدن گفتن سر کوچه تصادف شده، و الاخرى به مثابه کبرا و هی ان کل عدد من هذا القبیل یمتنع تواترهم علی الکذب، اگر 100 نفر نقل بشن ممتنع است که اینها دروغ بگن، و هذه الکلا یفترض المنطق انها عقلیه، منطقیون اینجوری به نظر میرسه که اینو دارن عقلیه میگیرن و من القضایا الاولیه فی العقل میگیرن، و من هنا عد المتواترات فی القضایا الضروریه است، به خاطر همین متواترات و جزء قضایای ضروریه ششگانه، التی تنتهی الیها کل قضایا البرهان، که همه قضایای برهان به این 6 تا قضیه منتهی می شود، نه خصوص اولیات منطقیون میگن، و هاذا تفسیر المنطقی للقضیه المتواتره یشابه تبابت تفسیر المنطق نفسه للقضیه تجربیه. آیسد میگن این مختص متواترات نیست ها، خب تجربیات هم همین جوریان، این تفسیر منطقی قضیه متواتره مشابه است تماما با همون تفسیری که منطق از قضیه تجربیه میده، الذی هی احد تلک القضایا، یک دیگه از 6 تا، فانه یرا ان علیت الحادثه الاولى للحادثه الثانیه التي ثبتت بالتجربه عن طریق اقتران الثانیه بالاولى في عدد كبير من المرات، منطقیون میگن علیت حادثه اول از حادثه دوم رو که به دست آوردیم به خاطری که دیدیم خیلی اینها با هم دیگه مقترن بودن، این چیه؟ این مستنتجی از مجموع دو مقدمه، احداهما به مثابه صغرا، و اون اینه که هی اقتران الحادثه الثانیه بالاولى في عدد كبير من المرات، این دو تا واقعه خیلی با هم اتفاق افتاده، هرچی کلاغ دیدیم سیاه بوده، و الاخرى به مثابه الکبرى و هی ان الاتفاق لا يكون دائمی، یا اتفاق نمیتونه دائمی باشه، پس حتما کلاغ بودن علت سیاهی پره، پس بنابراین اگر دیدیم که یک کلاغی محال در عالم کلاغی پیدا بشه که سفید باشه، به معنا انه یمتن ای یکون هاذ الاقتران فی کل هاذه المرات صدفه، لان صدفه لا تتکرر لهاذ الدرجه، ای همه مورد 50,000 تا کلاغ سیاه، و هاذه الکبرا یعتبر هل منطق قضیه عقلیه اولیه، این جزء اولیات می شمارد، این قضیه کبرایی که الاتفاق لا یکون دائمیا، و لا یمکن فی رأیه ان تکون ثابتتن به تجربه، میگه ممکن هم نیست در نظر منطقیون که این خودش باید به تجربه ثابت بشه، و الا خب این تسلسل پیش میاد دیگه، چون این خودش قرار فرد یک کبرا قرار بگیره، لانها تشکل الکبرا لاثبات کل قضیه تجربیه، چیزی که کبرای هر قضیه تجربیه که خودش نمیشه باید تجربه باشه، فکیفه یعقل ان تکون هیه به نفسها باید قضیه تجربیه، و اذا دققنا النظر دقت میکنیم وجدنا ان الکبرا التي تعتمد عليها القضیه المتواتره مردها الى نفس الکبرا الذي تعتمد عليها القضيه التجريبيه، هر دو تا یک کبرای کلیه که الاتفاق لا یکون دائمی، یا لان کذب المخبر، اگه یه مخبری دروغ میگه یعنی چی؟ یعنی که یک عواملی داشته که این منجر به دروغ کرده، خب محاله که عوامل هزار نفر آدمی که یه خبر رو دارن میگن همه با هم دیگه متفق بشه برای اینکه بخوان دروغ بگن، لان کذب المخبر یعنی افتراض مصلحت شخصیت معینه دعته الى اخفاء الواقع، کذب مخبر یعنی یک مصلحت شخصیه و انگیزه شخصی داشته که باعث شده دروغ بگه و واقع رو پنهان کنه، و کذب العدد الكبير من المخبرين، وقتی 100 نفر دارن دروغ میگن معناه افتراض ان مصلحت المخبر الاول فی الاخفاء اقتننت صدفتن به مصلحت المخبر الثانی فی الاخفاء، او مخواسته بیاد از شما پول بگیره، او مخواسته اذیتت کنه، او مخواسته بترسونتت، همه با هم دیگه اومدن همین دروغ گفتن، و المصلحتان معا اقتننت صدفتن به مصلحت المخبر الثالث، باید این دوتا باید اتفاق افتاده که سومی هم مطابق همین ها خبر دروغ داده، فشه نفسهی در مورد یک اخبار واحد و ها کذا، و علی الرغم من اختلاف ظروفهم و احوالهم، با وجودی که اینا هر کدوم یه مخبره، چرا؟ لذا همونجا میگن اگر همشون از دم خانه معاویه آمدن یه چیزی به علی حضرت امیر گفتن، خب احتمال میده همشون سر از معاویه پول گرفتن، فهذا یعنی ایضا تکرر صدفه مرات کثیره، این به خاطری که میگن صدفه مرات کثیره هم اتفاق بیفته، همون چیزی که عوام الناس ما رو متهم میکنن، میگن شما همه دفاع میکنین چون پول نفت دست شماست. و علی هذا الاساس ارجع المنطق الاستدلال علی القضیه التجربیه و القضیه المتواتره الی القیاس المکون من المقدمتین المشار الیهما. بر این اساس منطق استدلال بر قضیه تجربیه و قضیه متواتره را ارجاع میدهد به قیاسی که از آن دو مقدمه ای که گفته شد تشکیل شده است. و اعتقد بان القضیه المستدله لیست به اکبر من مقدماتها، میگه اینا هم مساویان. ولكن صحیح ان الیقین بالقضیه التجربیه والمتواتره یقین موضوعی استقراری صحیحه، که این یقین یه یقین موضوعی بر اساس استقراء بر اساس نظریه دومی که ما گفتیم. و ان الاعتقاد بهایی که ما از این متواترات و تجربیات یقین حاصل میکنیم، این حصیلت و تراکم القرائن الاحتمالیه الکثیره فی مسب واحد است، این نتیجه ای که قرائن احتمالیه در یک موضوع واحد زیاد شده است. فا اخبار کل مخبرین قرینتون احتمالیه، هر مخبری خبرش یک قرینه احتمالی است. و من المحتمل بطلانها، احتمال هم هست که مطابق واقع نباشه، لامکان وجود مصلحت تدعو المخبر الی الکذب، چون ممکنه این پول گرفته یه حرف زده. و کل اقتران بین حادثتین قرینتن احتمالیه علی العلیه بینهما، ولی هر اقتران بین دو حادثه ای تو تجربیات داره میگه ای احتمال داره که یک علیتی بینشون باشه. البته و من المحتمل بطلانها، ممکنه واقعا صدفه باشه، ای القرینه، یعنی اینکه همچی قرینیتی وجود نداشته باشه، لامکان افتراض وجود علت اخرى غیر منظوره، ممکنه یک علت دیگری وجود داشته باشد، هی سبب فی وجود الحادثه الثانیه، او باعث شده صدفتا ای معلول با یک علت دیگه همراه شده که باعث دو معلول دیگر هم به وجود بیاره. البته غیر انها اقترنت بالحادثه الاولى صدفتا، او علته با این معلول دیگه که ما داریم میگیم، یعنی با این حادثه‌ای که ما داریم میگیم، صدفتا با هم اتفاق افتاده. فاذا تکرر الخبر اول اقتران، زمانی که خبر یا اقتران در تجربیات زیاد شد، تعددت القرائن الاحتمالیه و ازداد احتمال القضیه المتواتره اول تجربیه، قرائن احتمالیه زیاد میشه، احتمال قضیه متواتره و تجربیه بالا میره. و تناقض و احتمال و تناقض احتمال نقیضها باعث تناقض و کوچکی احتمال نقیضش میشه، حتی یصبح قریب بم من صفر جدا، واقعا نزدیک به صفر میشه. فیزول تلقائیا، تمام افایست همینه، خود به خود از بین میره، لذعالته شدیده، اینقدر کوچیک ذهن بشری دیگه از این به بعد حسابش نمیکنه. و نفس الکبره التي افترض هل منطق القدیم لیست فی الحقیقه الا قضیهتون تجربیه ایزن، او که منطق قدیم میگفت که الاتفاق و این دیگه تای استدلال های صدره، یکی شما میگفتی الاتفاق و لا یکون دائمی، یا اگه رو بخوای نگاه بکنی عقلی نیست، این هم دوباره تجربیه، هزار بار دیدی که اتفاق دائمی نبوده، باز میگه الاتفاق و لا یکون دائمی. و من هنا باشی شالا به جلسه بعد، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.